که در منطقه آسیای غربی و خاورمیانه در واقع جوانهاش امریکا رو الگو میدیدن و در توی اوائل دهه 70 و خیلی به اصطلاح دانس امریکایی نمیدونم غذای امریکایی و لباس پوشیدن امریکایی اینا براشون مدل شده بود، این داره بهش لطمه میخوره، این موزاییکه داره درش شکاف ایجاد میشه. اسرائیلی ها خیلی خوب بیان کردن که زلزله ایجاد شد تو منطقه. اندیشمندان امریکایی میگن که حرکت امام خمینی در واقع یک فضایی ایجاد کرد و داعیه‌ای رو به وجود آورد که تا به حال در جهان اسلام چنین چیزی مطرح نبود و او اومد خیلی راحت گفت اگر شما اقتصاد رو یونیورسال میخوایید، ما هم هدایت بشری رو یونیورسال میخواییم. و در گفتمان امام مباحثی مطرح شد که اینها هیچ وقت نمیخواستن اینا سرباز بشه، عدالت در نظام بین الملل و مقابله با سلطه‌جویی و سلطه‌گری که یک وقتهایی شعار برخی از به اصطلاح مبارزین بود در یک سطح بسیار وسیع مطرح شد. امریکایی‌ها احساس کردن گفتمانشون به راحتی بهشون کمک نمی‌کنه که منافعشون رو حفظ کنن. امریکایی‌ها احساس کردن که یه حرف نوعی، یه حرف جدیدی که بسیارم ساده بیان میشه و بسیارم همه فهمه داره توی جهان مطرح میشه و شاید امریکایی‌ها حاضر بودن که مثلا ایران به عنوان یک کشور حال نظامش تغییر کرده، این نظام جدید هم خودش بخواد درست کنه، اما الهام بخشی در این انقلاب دیدن. چون من در همون سالهای اول پیروزی انقلاب در ترکیه سفیر بودم و من می دیدم آثار این الهام بخشی پیامی رو که امام و انقلاب اسلامی مطرح کرد.
یعنی شاید با انقلاب خیلی مشکل نداشتن، گفتن که میده و حالا یه حکومتی میاد و ما این قبل میشیم دیگه.
اما جغرافیای این انقلاب جغرافیای انسانی بود، یعنی هر جا انسان ها بودن این پیام میرسید، در واقع اثر خودش رو میگذاشت. ولی زا امریکایی ها در واقع احساس کردن که باید این صدا رو خاموش بکنن، باش مقابله بکنن و ابتدا تقریبا خیالشون راحت بود چون خیلی از این چیزها رو در سطوح کوچکتری دیده بودن. اینا جنبش ارشاد ناسیونالیستی مصر رو دیده بودن، جمال عبدالناصر رو دیده بودن، موارد دیگر رو دیده بودن و خوب بلد بودن که از سه منظر رهبری یک انقلاب، مکتب یک انقلاب و مردم در یک انقلاب شکست بدن اون انقلاب رو، یا به واسطه مردم، یا اعوجاج و انحراف در رهبری، یا در تفسیر جدید و قرائت جدیدی از مکتب.
نمونه هاش هم شاید مثلا تو دوره اخیر تو بحث مثلا بیداری اسلامی دیدیم، مثلا توی مصر،
توی مصر قبلش هم توی مصر باز مثالش بود، یعنی جمال عبدالناصر رهبر به هر حال جهان عرب شده بود، این جمال عبدالناصر رو کنارش کاشتن، عرشبت که کسی رو که همراهش بود، اما بعد از جمال عبدالناصر اومد مسیر دیگری رو رفت که سال 79 ترور شد رئیس جمهور وقت مصر و بعدش همین آقای مرسی که وقتی انتخاب شد توسط مردم سه روز بعد از رأی گیری اعلام نمی کردن رأی رو. یه دفعه یه خبری اومد، من چون اون موقعم دیگه تو وزارت خارجه نبودم، معمولا این تحولات بیداری اسلامی رو که شما اشاره کردید رصد می کردن و یه خبری اومد به این که یک هیئتی از به اصطلاح اخوان المسلمین با امریکایی‌ها ملاقات کردن. اخوانی‌ها تکذیب کردن به دلیل آثار منفی که براشون داشت، اما امریکایی‌ها تکذیب نکردن. یه روز دیگه گذشت، ما دیدیم آقای مرسی تو سه تا حرکت انجام داد. گفت ما قراردادهای بین المللی رو احترام میگذاریم. این یعنی کم دیوید. یه حرکتی هم علیه جمهوری اسلامی انجام داد و معلوم شد که اینها رو به عنوان مطالبه از مرسی خواستن امریکایی‌ها تا ما انتخابات مصر رو تایید بکنیم. این کارا که انجام شد اعلام شد آقای مرسی شد رئیس جمهور.
یه خیلی دلبسته بود آقای مرسی هم به آمریکایی‌ها.
بله.
و من یادمه تو اون کنفرانس اجلاس غیر تعهدی که آقای مرسی اومده بود ایران، الله خدا بیامرزتش پشت مرد نهاد خیلی حرف بزنیم، ولی با یه تبختری اومدش اصلا تو ایران و یک رفتاری داشت که اصلا از یه نگاه بالا به پایینی بود و فکر نمی‌کنم بنده خدا فکر می‌کرد که اینجوری سرانجامش بشه.
من یک جمله دیگه فقط عرض بکنم، تقریبا امریکایی‌ها عمده‌ترین مشکلشون نه با ما بلکه با کل جهان این تمامیت خواهی است که در دنیا دارن. مرحوم مدرس رضا شاه بهش پیغام داد که به مدرس بگید پاشو از رو دوم من برداره.
هیته دومت مشخص کن.
با او هم در جواب گفت که هیته دومت مشخص کن، چون من هر جا میرم پام رو دوم تو میاد، بنابراین تو خودتو چیز کن. امریکایی ها این مسئله که تقریبا جز ذاتشون شده عامل اصلی مشکلاتش که براشون به وجود اومده و در 40 سال گذشته، حالا اگر فرصتی باشه میپردازیم بهش، که امریکایی‌ها در واقع در این 40 سال روند شرایطشون چگونه بوده و آخرین وضعیت وضعیت فعلی امریکایی هست.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. متشکرم آقای دکتر شمانی. از دیدگاه ژئوپلیتیک بخوایم نگاه بکنیم که حالا شما روی موضوع کار کردین، چه دلایلی میتونیم برای این تخاصم بیان بکنیم؟ مشکل کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که صحبت از ژئوپلیتیک میشه ما باید سه تا عامل رو بررسی کنیم. عامل اول جغرافیاست یا اون کشورها و عرصه سطحی که روی کره زمین دارن. عامل دوم قدرت و عامل سوم سیاست. از بعد ژئوپلیتیک شاید اون مشکلی که آمریکایی‌ها با ما دارن اینه که ما ساختار قدرت آمریکا رو به چالش کشیدیم و این چالش در 5-6 بعد مختلف هست که بنده خدمتتون عرض میکنم. اولین بحث همونطور که آقای دکتر متکی فرمودن و خیلی زیبا شیوا و جامع فرمودن برمیگرده به برنامه‌هایی که آمریکا توی منطقه داشت. اون طرحی که برای گسترش قدرت خودش زمان آقای ترومن ایجاد کردن، طرح مارشال آوردن و طرح ترومن رو آوردن، از بابت این بود که بتونن کشورهای جنوبی شوروی سابق رو همه رو تحت کنترل قرار بدن. الان با قدرتگیری مجدد روسیه دوباره نیازمند هستن که اون طرح رو و یا طرحی شبیه اون رو فعال کنن، اما با یه مشکل بزرگ مواجه شدن. حلقه اصلی و پیوند دهنده کشورهای طرح ترومن یعنی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا همراه نیست. پس خطر شکست آمریکا در مقابل با قدرت‌های نوظهور منطقه که روسیه خصوصا منظور بنده است، به واسطه عدم همراهی ایران خیلی خطر بزرگیه و آمریکایی‌ها حساسن روی این مسئله، چون احساس می‌کنن اگر نتونن همچون دوران جنگ سرد روسیه رو مهار کنن ممکنه که در آینده به عنوان یک قدرت در مقابل اونها قرار بگیره و خب قدرت اونها رو در دنیا به چالش بکشه، که این اتفاق داره میفته. مسئله دوم برمیگرده به خود جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران در برابر بازی آمریکا و اسرائیل محور مقاومت رو ایجاد کرده. شما ببینید برنامه‌هایی که داشتن توی منطقه یکی یکی شکست خورده. الان لبنان با همراه با جمهوری اسلامی از طریق حزب الله، سوریه همراه با جمهوری اسلامی، عراق، افغانستان، پاکستان، یمن و بقیه کشورها، میبینید که در راستای برنامه های جمهوری اسلامی ایران دارن به عنوان یک تیم، یک مجموعه نانوشته و غیر رسمی کار میکنن و اهداف و برنامه های آمریکا و اسرائیل در منطقه رو دارن نقش براب میکنن. همونطور که ما دیدیم در زمان که کردستان اومد و رای گیری کرد و اعلام استقلال کرد کردستان عراق، با حضور و بازیگری جمهوری اسلامی ایران این برنامه کنسل شد و شکست خورد. قدرتی که جمهوری اسلامی ایران داره در خیلی جاها به ضرر آمریکا تموم شده، همونطور که عراق ورود کرد و بهره‌برداریش رو ایران انجام داد. دلیل دیگه که وجود داره اینه که آمریکا بعد از فروپاشی شوروی اسلام رو به عنوان دشمن خودش تعریف کرد، در حالی که اسلام نیست دشمن هیچ دینی، اسلام دین صلحه، اما اسلام رو به عنوان دشمن هژمون آمریکا معرفی کرد. اسلامی که مد نظر اونهاست، اسلامی که نگاه سیاسی داره، اسلامی که جهادگری میکنه، اسلامی که در برابر زور و ستم میایسته، این اسلام، اسلام تشیعه. ایران به عنوان مرجع شیعیان دنیا رهبری و هدایت مقابل با ظلم و ستم رو داره و شیعیان دنیا در هر جایی که باشن این پتانسیل رو دارن که در برابر برنامه‌ها و قدرت آمریکا با هدایت جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرن. و خب این یک موضوعیه که باعث ترس و وحشتشون شده. مسئله بعدی، ترسی که ایجاد میکنه در خصوص ایران نه به واسطه تهدید ایرانه، به واسطه اعمال قدرت بر کشورهای جنوبی خلیج فارسه. شما ببینید با بزرگ کردن خطر ایران در نگاه کشورها، یا بهتر بگم میکرو کانتری های خلیج فارس، اونها رو مجبور میکنه در راستای سیاست ها و برنامه های غرب و آمریکا شروع به حرکت کنن. چرا عربستان میاد 400 میلیارد دلار قرارداد میبنده؟ یکی از دلایل اصلیش حراس از جمهوری اسلامی ایران که براش ایجاد کردن. چرا کویت میاد؟ کویتی که با ما همدین، تازه بهترین روابط رو داریم ما با کویت بین کشورها، میاد و خاکش رو در اختیار آمریکا قرار میده. و چرا ما قطر، امارات و بحرین رو میبینیم همین کار میان و مشارکت میکنن یا خرید دارن؟ علتش ترس از جمهوری اسلامی ایرانه. و آخرین مسئله‌ای که هستش بحث انرژیه، که انرژی و مسئله مربوط به انرژی که آقای مهندس بهتر از بنده میتونن توضیح بدن، مسئله ای که باعث میشه که ایران به عنوان یک تهدید معرفی بشه و از مزایای مربوط به اون بتونه حداکثر استفاده رو کنه. من بحثمو جنبندی میکنم. پس مباحثی که باعث دشمنی آمریکا با ایران میشه، یکی بحث اصل ترومن و جلوگیری از قدرتگیری روسیه است، بحث بازیگری محور مقاومت در دنیا است، بحث رهبری جهان تشیع هست، بحث ترساندن کشورهای جنوبی و بهره برداری از آنها، و نهایتا بحث انرژی و استفاده در زمینه نفت.
خیلی متشکرم آقای مهندس ایساری. بیش از 100 ساله که نفت در منطقه ما کشف شده و هم خوب بوده، هم پای قدرت‌های بزرگ رو باز کرده به این منطقه. این انرژی، نفت، گاز چه نقشی تو تعاملات بین ایران و آمریکا داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو عرض بکنم که قبل از این که به بحث یعنی نقش انرژی در تعاملات بین المللی ورود بکنیم و اختصاصا تعاملات بین ایران و آمریکا که موضوع بحث امروز ما هست، من لازم میدونم در بعد و هم یه توضیحی مختصر از اهمیت انرژی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. که اگر در قرن گذشته ما از انرژی به عنوان نیروی محرکه چرخ انقلاب صنعتی یاد میکردیم، ولی امروزه انرژی علاوه بر کارکرد قدیمی خودش به ابزاری برای باز تعریف سیاستگذاری دولت‌ها و اعمال فشار بر ملت‌ها، ابزاری برای سلطه‌جویی و تسلط و همچنین استعمار و استثمار نوین جوامع نیز بدل شده. با اطمینان میتونیم امروز از انرژی به عنوان سلطان بلا منازع کره خاکی یاد بکنیم، که حتی تصور ادامه حیات تمدن بشری بدون انرژی غیر ممکنه. که در این بین ما لازم داریم از نقش حیاتی و تأثیرگذار دیپلماسی انرژی و بازی‌های پنهان اون در فراز و فرود روابط دیپلماتیک دول بیگانه و متخاصم، لشکرکشی‌های کشورهای غربی، حتی جنگ و صلح‌های منطقه و ایجاد گروهک‌های تروریستی و ترور و آشوب و حتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک سازمان‌های بین‌المللی غافل نباشیم. چرا که دنیای غرب که از انرژی به عنوان نیروی محرکه چرخ انقلاب صنعتی خودش و در واقع خودش رو و تحولات صنعتی خودش رو مرهون و مدیون این طلای سیاه می‌داند، به خوبی به ارزش این طلای سیاه پی برده. اگر بخوام به عنوان نمونه های از دیپلماسی های انرژی در صده های از اخیر خدمتتون مثال هایی رو عرضه بکنم، جالب بدونید که علت اصلی لشکرکشی آلمان نازی به قفقاز در جنگ جهانی دوم علاوه بر دسترسی به گندم اوکراین، تسلط به نفت حوزه خزر و منطقه قفقاز بود. چرا که هیتلر نازی به خوبی از قدرت اعجاز انرژی برای به حرکت در آوردن چرخ ماشین جنگی خودش پی برده بود. یا اینکه مثلا در جنگ بین عرب و اسرائیل در عید کیپور سال 1973 میلادی، با حمایتی که امریکا از اسرائیل انجام داد و درک صحیح که کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای عربی از حذف انرژی از چرخه صنعتی امریکا داشتن، با تحریم نفتی امریکا در واقع امریکا رو به زانو درآوردن. یا حتی در تشکیل گروهک‌های تروریستی مثل داعش در منطقه آسیای غرب آسیا و خاورمیانه، لازمه یادآوری بکنیم که این گروهک تروریستی برای تأمین مالی ماشین جنگی خودش دسترسی و غارت به منابع انرژی رو هدف قرار میده. و اما برگردیم به موضوع اصلی و منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، منطقه‌ای که از دیرباز نقش و سهم عمده‌ای در تأمین انرژی جهان داشته، به لحاظ اهمیت به بیزی انرژی در دنیا معروفه، که در واقع همواره به طور ویژه مورد مطامع دولت‌های چپاولگر غربی برای دسترسی به منابع انرژی این منطقه بودند. و اختصاصاً دولت امریکا نیز در کنار دولت‌های استعماری دیگر از این اصل مستثنا نبوده، چرا که در طی دهه‌های اخیر برای تسلط به منابع انرژی نفت و گاز منطقه غرب آسیا و خاورمیانه از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده، از لشکرکشی و ارسال نیرو و تجهیزات گرفته تا دخالت در مسائل داخلی کشورهای منطقه، از ایجاد و حمایت گروهک‌های تروریستی گرفته تا کودتا و تلاش برای سرنگونی دولت‌های مستقل، از اجماع جهانی علیه کشورها تا استفاده از ابزار سوخته تحریم. پس به جرأت می‌توانیم یکی از اهداف پررنگ امریکا در ایجاد جنگ و آشوب و همچنین حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه رو در منطقه غرب آسیا رو تسلط بر منابع نفت و گاز این منطقه بدونیم که به عنوان نمونه از دو راهبرد فعلی امریکا در سالهای اخیر، یکی این که نباید فراموش بکنیم که بخش عمده سهم بازار نفت ایران در بازارهای جهانی با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه در بازارهای سنتی حتی مثل ژاپن، کره جنوبی و چین با نفت شیل امریکا و تصاحب شد، و یا اینکه امروزه ایران و امریکا در بازارهایی مثل LPG، محصولات پتروشیمی و حتی میانات گازی به عنوان رقیب یکدیگر تلقی میشن. پس بیراه نیست اگر خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه امریکا رو فارغ از تفاوت دیدگاه و نگاه‌های ایدئولوژیک بین این دو قدرت رو از استراتژی اقتصادی امریکا در تصاحب سهم بازار نفت انرژی ایران و در راستای دیپلماسی انرژی امریکا بر بشمار.
خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر متکی. برسیم به وضعیت فعلی. شما در بخش قبل گفتین که باید الان ببینیم وضعیت ما و آمریکا کجاست، و اصل مطلبم الان اینه که آقای ترامپ داره از کاخ سفید میره و آقای بایدن داره میاد و بعضی ها میگن که خب باز بریم به سمت مذاکره. موضوع شما چطور میبینیم؟ باید بریم به سمت مذاکره؟ الان این آمریکای فرقی کرده فرقی نکرده؟ این اگر شما این موضوع رو باز بکنید ممنون میشم.
هر شاید که مذاکره یه ابزاری است برای این که دو طرف با توسل به اون منافع خودشون رو به دست بیارن، در یک نقطه با هم تفاهم بکنن. این مذاکره مقدمات جدی رو نیازمنده که اگر شما به اون مقدمات توجه نکنید، نتیجه‌ای که میخواید به دست بیارید از مذاکره به دست نمیارید. پیش زمینه های یک مذاکره موفق این هست که شما ذوق زده و شتاب زده برای یک مذاکره نباشید، چون اینا سیگنال میده به طرف مقابلتون.
چه سیگنالی میده؟ یعنی میگه که شما در موقعیت ضعفین، یعنی احتیاج دارید بهش،
احتیاج دارید، نیاز دارید، و اینا نکته مهمیه. وقتی که مقام معظم رهبری فرمودن نرمش قهرمانانه میکنیم، یعنی اذن مذاکره اون موقع با امریکا رو دادن، درست؟ اما یک تکمله داشت، یک تبصره جدی داشت، با اون این بود که به امریکا اعتماد نکنید. یه اصله. شما وقتی مذاکره میکنید با کسی، اگر به او اعتماد داشته باشید یه جور مذاکره میکنید، اگر به او اعتماد نداشته باشید یه جور دیگه مذاکره میکنید. ما در موقعیت سال 59 و 60 نیستیم که بیانیه الجزایر رو صادر کردیم و مذاکرات با امریکایی‌ها رو به وساطت الجزایر انجام دادیم و جاهای مختلفی رو وادادگی داشتیم. در اون 40 سال از انقلاب گذشته،
به پختگی رسیدیم.
به پختگی رسیدیم. حتما از توی این مذاکره ماشه نمی‌باست در بیاد. بگذاریم. برجام مرحله خودش رو طی کرد.
حتی آقای دکتر، هم آقای عراقچی یادمه میگفت، هم خانم شیرمن تو این کتاب اخیرشون که چاپ شد، هم آقای جانکری میگفتن ما مذاکرات رو بر اساس بی‌اعتمادی به هم دیگه بردیم جلو. یعنی شاید توی مذاکره این بوده.
بله، ببینید، بالاخره باید در خروجی نشون بده که ما بر اساس اعتماد مذاکره کردیم یا بر اساس بی‌اعتمادی. ارشاد که نکته دیگری که با توجه داشته باشیم اینه که وقتی مذاکرات برجام تموم شد، در دولت اوباما بود که اولین تحریم های بعد از برجام رو علیه ما شروع کردن. یعنی اینجور نبود که وقتی ترامپ اومد تحریم های جدیدی علیه ما تصویب شد.
از قبلش اومد، یعنی
زمانه بله، دموکرات ها. اینجا ما یه نتیجه میگیریم و یک بحثی اون وقت در مورد بایدن داریم. نتیجه ای که میگیریم این هست که دموکرات ها امریکای با نقاب هستند و جمهوری خواهان امریکای بدون نقاب هستند. شما محوری ترین مبانی سیاست داخلی و خارجی امریکا رو در نظر بگیرید، میبینید تفاوتی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان نیست. توی حوزه سیاست خارجی که به ما مربوط میشه، این که لیدری امریکا و رهبری امریکا در جهان باید اعمال بشود، هیچ اختلاف با هم ندارن. این که تا پای جان برای امنیت اسرائیل باید تلاش بکنن، گوی سبقت رو از هم میرو بایند، و سایر موضوعاتی که در حوزه سیاست خارجی است تفاوتی با هم ندارن. آقای به هر حال آقای ترامپ اومد یه رویکرد جدیدی اتخاذ کرد که من معتقدم اصلا روی کار اومدن ترامپ توسط قدرت‌های پشت پرده در امریکا برای یک القاء جدید بود به دنیا. دنیا به این باور داشت می‌رسید که امریکا اینجوری هم نیست که کاری باشه، هر کار همه کاره باشه. امریکا هر چی رو که میخواد جا بندازه نمیتونه، هر چی هم که میخواد ازش جلوگیری بکنه بازم نمیتونه. این امریکا، امریکای دهه 60 و دهه 70 نیست. دهه 60 1960 و 1970 نیست. این امریکا عوض شده، یال و کوپالش ریخته. هنوز اقتصاد اول جهان، بله، هنوز قدرت نظامی اول دنیاست، بله. هنوز فشار بر محیط بین الملل داره، بله. اما کاربری براش نداره. به افغانستان حمله میکنه، همه میگن امریکا در افغانستان شکست خورده، حتی خود مردم امریکا که به جمهوری خواهان دیگه رأی ندادن بعد از جورج بوش پسر. امریکا چی کم داشت توی افغانستان؟ پول کم داشت؟ نه. سلاح کم داشت؟ نه. نیروی نظامی کم داشت؟ نه. چی کم داشت؟ در منطق کم آورد، اقناع نتونست بکنه جهان رو نسبت به کاری که در اونجا کرده. گفت من دو تا هدف دارم در اونجا، یکی این که امنیت رو برگردونم و دوم این که جلوی مواد مخدر رو بگیرم، یعنی تروریسم رو نابود بکنم و مواد مخدر رو. هم تروریسم گسترده شد بعد از حمله امریکا به افغانستان،
هم تولید مواد مخدر،
هم تولید مواد مخدر و جاهای دیگرش هم همینجور. بعد دید نه در روسیه موفق، نه در سوریه موفق، نه در یمن موفق، نه در عراق موفق، هیچ جا موفق نیست. ترامپ اومد که با یک رویکرد جدید، یه شخصیت جدید به دنیا بگه امریکا همون امریکاست. ولذا شما ادبیات ترامپ دیدید عوض شد. ادبیات ترامپ ادبیات صبح روز 28 مرداد 1332 در ایران بود که شعبان بیمخ اون رو نمایندگی میکرد. یعنی با یک قلدری خاص اومدن میدون، اما 28 مرداد رو فقط با شعبان بیمخ نباید تحلیل کرد، باید پشت پرده هاش رو دید. ترامپ رو هم به عنوان خود ترامپ ما نباید تحلیل بکنیم. پشت پرده ها این بود یک کسی بیاد متفاوت برخورد کنه، برای اینکه بگه امریکا امریکای جدیدیه و او همه تلاش هم کرد. توی حوزه داخلی موفق بود، توی بخش کاهش بیکاری
تا قبل کرونا اومد زدیش،
در اوضاع داخلی موفق بود، اما در کجا کم آورد؟ در سیاست خارجی. بهش افزوده شد چی؟ همین کرونایی که فرمودید، به اضافه ناامنی های داخلی و نارضایتی های داخلی و فلان اینا. خب الان آقای جو بایدن میاد، اگر مسئله توی چند روز آینده پیش نیاد میشه رئیس جمهور. ما چه بکنیم با این آقای جو بایدن؟ اینجا به نظر من برای جمهوری اسلامی یکی از عرشبت که برهه های بسیار حساسه. دوباره عجله نکنیم، دوباره زغزدگی نشون ندیم. اینایی که توی روزنامه ها می نویسن چنین شد چنان شد، بایدن اومد دیگه به به چه چه پلان اینا، این یعنی میدان رو برای رقیب باز کردنه. ما باید همون جوری که آقای روحانی گفتن تا مرز طلب خسارت بریم جلو، بگیم خب آقای بایدن چیه حرفتون؟ ما مشکل مذاکره در دوره جدید نداریم، مشکلی که برای ما ایجاد میشه در مقدمات مذاکره است. اگر قبل از مذاکره ما گفتیم که با کت خدا میبندیم و به دیگران نیاز نداریم، هم 4 به علاوه 1 رو از دست دادید، هم امریکا احساس میکنه که شما بالاخره دنبال کت خدایی باید بایش مذاکره کنید، تا چه بالا میذاره. الان هم من گمان میکنم که برای بحث برجام ما با تمعنینه کامل باید برخورد بکنیم. خیلی خوب، چند روز دیگه آقای بایدن میاد تو کاخ سفید، قاعدتا یه سری اظهاراتی تا حالا کرده، یه سری اظهارات دیگری هم میکنه. ما اولا بحثمون با امریکا و مذاکرمون با امریکایی ها در موضوع برجام بوده، اینکه بیان ندا بدن برای موضوعات دیگر، برجام 2، برجام 3، برجام 4، اینو باید بهش حواسمون باشه. 2-4 سال امریکایی ها انجام ندادن، خب بیش از 4 سال الان تقریبا انجام ندادن، خب حالا باید گامهای اولیه رو بردارن، کاراشون رو انجام بدن. اون وقت ما با تقریبا طیب خاطر و با هوشمندی و با حوصله بشینیم